صبح شما عزیزان به خیر باشه. 9:14:14 بود که الان شد 15:16:17. خیلی متشکریم که همچنان همراه تهران ما سلامت رادیو تهران هستید. عزیزان سوالاتتون رو در زمینه اختلالات خواب امروز میتونید مطرح کنید، بنویسید از طریق پل ارتباطی همیشگیمون 30094. و حالا ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران. آقای دکتر با احترام سلام میگم محضر شما و تبریک ویژه دارم از برنامه تهران ما سلامت، روز اورژانس رو که دیروز بود. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. متشکرم. آقای دکتر به بهانه این که حالا دیروز روز اورژانس نامگذاری شده، واقعا باید هر روز رو تبریک گفت، چون عزیزانی که در این عرصه کار میکنن جانفشانی های مختلفی انجام میدن و همیشه میبینیم که به هر حال در خط مقدم هستن بر بالین بیمار و هم باید از نظر دانش روز مهارت داشته باشن، هم مهارت فنی و اخلاق حرفه‌ای. لطفا بفرمایید امروز اورژانس کشور چه چالش هایی داره و برای اینکه این چالش ها رد بشه چه اقداماتی انجام شده؟
بله، باید عرض میکنم که سازمان اورژانس کشور تقریبا توی 5 سال گذشته رشد بسیار خوبی تو زمینه ارائه خدمات به مردم عزیزمون داشته. چون ما همیشه مشکلاتمون این هست که جانمایی پایگاه‌هامون، تجهیز پایگاه‌های اورژانس مطابق با مکان‌یابی استاندارد که سریع‌ترین زمان ممکن رو بتونیم خدمت مردم عزیزمون باشیم، نیروی انسانی یکی از چالش‌های اساسی سازمان اورژانس کشور هست. به جهت اینکه الان ما با 20,000 نفر تقریبا کار نزدیک به 30,000 نفر نیروی انسانی رو داریم انجام میدیم، یعنی ما حداقل 10,000 نفر کارگران و کارشناس فوریت‌های پزشکی توی سیستممون فعلا دچار کمبود هستیم. بحث آمبولانس‌ها خوشبختانه تدابیری که توی چند سال گذشته دیده شد، ما آمبولانس‌های خوبی رو تونستیم وارد کشور بکنیم و سعیمون هم بر این بوده که عدالت در سلامت حتما رعایت بشه. یعنی آمبولانسی که شما در پایتخت ایران عزیز می‌بینید، همین آمبولانس داره در نقاط دورافتاده یا کمتر برخوردار کشور داره استفاده میشه و سعی کردیم که تو این زمینه حداقل حقی از مردم عزیزمون ضایع نشه. سعی کردیم کارشناس فوریت‌های پزشکی تربیت بکنیم، کسانی که مدارک آکادمیک رو دارن. تو شما تو خیلی از کشورهای دیگه اگر مطالعه بکنید می‌بینید که کسانی با یک سری دوره‌های آموزشی در داخل آمبولانس‌های اورژانس کار می‌کنن، ولی در کشور ما کسانی هستن که لیسانس فوریت‌های پزشکی رو دارن و دارن به مردم عزیزمون خدمت میدن. نکته بعدی بحث مناطق صعب العبور هست، چون کشور عزیز ما خیلی جغرافیای متنوعی داره. یعنی شما از یک طرف با دمای مثلا 50 درجه روبرو هستید، اگر یک ساعت هوای پرواز بکنید میرسید به جایی که دما زیر صفر هست. خب طبیعتاً این ساختار اورژانس رو خیلی متنوع میکنه، یعنی ما باید تجهیزاتمون رو هم متنوع ببینیم. مثلا برای مناطق صعب العبور که شاید ماها در سالهای سرد سال این افراد دسترسی به خدمات حوزه سلامت ندارن، ما خوشبختانه تونستیم بالگرد رو برای این موضوع فراهم ببینیم. ما تقریبا ما در چند سال گذشته 5 فروند بالگرد داشتیم، الان این عدد رو تونستیم به 50 فروند بالگرد برسونیم در سطح کشور، علی‌رغم اینکه میدونیم مشکلاتی رو تو بحث تحریم متاسفانه شامل اورژانس شده تو زمینه بالگرد، تو زمینه حتی آمبولانس ها تونستیم اینها رو رفع بکنیم. اما سیاست کاری ما، یعنی فرایندهایی که ما داریم دنبال میکنیم، به سمت این هست که ما یک اورژانس هوشمند رو انشاءالله داشته باشیم. ما طرح‌هایی رو برای بیماران قلبی و سکته مغزی آغاز کردیم، خیلی طرح‌های ارزشمندی، امیدوارم که این طرح برای کل کشور استفاده بشه. یعنی ما هر جای ایران عزیز اگر کسی دچار درد قفسه سینه شد بتونه از این خدمت برخوردار بشه و بلافاصله به اتاق عملی انتقال داده بشه که جراح قلب حضور داشته باشه و بتونه مشکلات این افراد رو رفع بکنه. تو سکته مغزی هم همین تلاش رو داریم می‌کنیم. تو کلان شهرها این برقرار شده، امیدوارم که این به شهرهای کوچیک‌تر هم برسه
انشالله. آقای دکتر چه تفاوتی، آیا تفاوتی وجود داره اصلا با خدمات رسانی اورژانس‌های کشورهای پیشرفته دنیا با ایران؟
حالا ما در کشورهای پیشرفته رو اگر بخوایم با ایران مقایسه بکنیم، ما متاسفانه تعدادمون هنوز کم هست، یعنی از لحاظ نیروی انسانی، تعداد پایگاه ها. من خواهشم از کسانی که تصمیم گیر هستن، قانون گذار هستن، روی بحث اورژانس مقداری توجه ویژه‌تری داشته باشن. یعنی واقعا ما دو نفر هستیم توی یک آمبولانس که باید رانندگی بکنیم، باید ارتباطات برقرار بکنیم، باید بیمار رو کارهای درمانیشون رو انجام بدیم، حتی نظافت آمبولانس هم تو بعضی از ساعات شبانه روز به خاطر اینکه می‌خوایم سریعتر به چرخه عملیات برگردیم، سعی می‌کنیم خود ما انجام بدیم. خب طبیعتاً این شغل کار خیلی سختیه. یعنی با شغل‌های دیگه، مثلا شما تو بیمارستان اگر بخواید مقایسه بکنید، همتراز همکاران من در بیمارستان‌ها یه کار ثابت و مشخصی دارن. ولی بچه‌های ما توی شرایط تعریف نشده، بعد یک نفری که مریض فوق‌العاده بدحال میشه، این فرد دو نفر واقعاً براش کمه. توی حداقل فیلم ها همه شنوندگان چیز کردن، مشاهده کردن، یک نفر که بدحال میشه توی بیمارستان حداقل 8 نفر فراخوان میشن از قسمت های مختلف بیمارستان برای نجات اون فرد. ولی ما واقعا دو نفری، اونم توی منزل، توی محل حادثه، توی خیابون. من خواهشم اینه که اولا به این مسئله توجه داشته باشن، ولی مقایسه اگر بخوایم به صورت نت بکنیم بین اورژانس ایران با کشورهای پیشرفته، ما 3 شاخصه اصلی داره هر اورژانسی. یه دونه بحث آمبولانسش هست، یه دونه بحث تجهیزاتش، یه دونه بحث نیروی انسان. ما الان آمبولانسمون با آمبولانس‌های پیشرفته هیچ فرقی نمی‌کنه، چون همون آمبولانس دقیقاً خریداری میشه، در کشور داره استفاده میشه. توی نیروی انسانی که عرض کردم، ما الان نیروهای دانشگاهی داریم و در مورد تجهیزات هم هیچ مشکلی نداریم. یعنی آمبولانس ما کلاً پک کامل واره.
آقای دکتر، خدمات رسانی چطور؟ ببینید در کشور خیلی ها پیمک زدن، گفتن که کرونایی ها رو پوشش نمیدن.
بله، نه خدمت شما هست کنم، اصلا اینطوری نیست. چون ما اولین گروهی که حتی دوستان دانشجوی ما در چین که میخواستن به کشور منتقل بشن، اگر خاطرتون باشه، تیم اورژانس اینها رو منتقل کرد. یعنی اون شرایطی که شاید هنوز کشور دو تب و التهاب کرونا بود، اورژانس کشور به خاطر اینکه ما تقریبا اگر خاطرتون باشه قبل از کرونا، 2 قبلش حجاجی که از عربستان برمیگشتن، یک بیماری رو داشتن شبیه بیماری کرونا الان ما، و ما از اون زمان تجهیزات حفاظت فردی رو سعی کردیم تو اورژانس کشور دفو بکنیم. خوشبختانه در زمانی که کرونا اتفاق افتاد، در اون یک ماه اولی که خیلی وسایل کم بود و شاید خیلی از مراکز درمانی دچار مشکل شده بودن، بحث اورژانس کارش خوب انجام داد. ولی واقعا تعدادمون کمه. یعنی ما برای هر جمعیت الان 50,000 نفر داریم یک دستگاه آمبولانس الان داریم، در صورتی که این حداقل باید برای هر 12,000 نفر ما یک دستگاه آمبولانس داشته باشیم. سعی کردیم با امکانات موجود تلاشمون رو بکنیم. مثلا موتورلانسی که از وسایلی بود که ما به چرخه آمبولانس‌های کشور اضافه کردیم، فقط به جهت اینکه سریعتر برسن بالا سر مصدوم، اقدامات لازم و انجام بدن تا زمانی که آمبولانس بده.
آقای دکتر، یه سوال کوتاه پس پرانتز باز کنم در میان صحبتتون بپرسم، چه مقدار زمان لازمه تا یک آمبولانس به مقصد برسه امروز؟
ما الان در سطح جاده های کشور قانون گذار به ما گفته که 14 دقیقه شما باید برسید. ما در بسیاری از جاده های اصلی کشور این عدد رو بهش رسیدیم و شاید هم کمتر.
داخل شهر چطور؟ با توجه به ترافیکی که در بسیاری از معابر هست.
بله، در کلان شهرها عدد برای ما 8 دقیقه است. یعنی ما باید در کلان شهرها و شهرهای بزرگ 8 دقیقه برسیم. ولی متأسفانه در شهر تهران این عدد نزدیک به این، به طور اوورال نزدیک به 11 دقیقه است. یعنی ما داریم 7 دقیقه هم داریم، 16 دقیقه، 17 دقیقه هم داریم که اوورال روی 11 دقیقه ما الان زمان رسیدنمون در شهر تهران داره انجام میشه. باز هم این تو ساعت‌ها متفاوته. یعنی متأسفانه در ساعت پیک ترافیک، به جهت اینکه جانمایی پایگاه من متناسب با نیازهای من نبوده، متناسب با حالا شرایط شهری بوده، یعنی من یک اتوبانی بوده که من در نقطه آ لازم داشتم پایگاه، ولی شرایط برای من مهیا نشده، که من خواهشم از شهردار محترم مخصوصا کلان شهرها و شهر تهران این هست که توجه ویژه‌ای به جانمایی و مبلمان شهری برای پایگاه‌های اورژانس باشن که ما بتونیم زمانمون رو کاهش بدیم. این آمادگی در سازمان اورژانس کشور وجود داره که هر زمانی که تیم شهرداری تهران درخواست بکنن ما خدمتشون باشیم، انشاءالله برای جانمایی مجدد و افزایش تعداد پایگاه‌های شهر تهران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه 2-3 مورد دیگه باقی مونده، اگر کوتاه بفرمایید پاسخ رو بشنویم ممنون میشیم از محضرتون. مراکز تزریق واکسن رو در خبرها داشتیم که تعدادش افزایش پیدا کرده، از چه ساعتی تا چه ساعتی؟
ما الان در 17 نقطه تا تقریبا 2-3 روز گذشته پایگاه داشتیم. 3 مرکز هم جدیدن به این اضافه خواهد شد. از ساعت 8 صبح کار ما شروع میشه انشاءالله تا 9 شب. نکته‌ای که وجود داره، درخواستمون رو به وزارت محترم بهداشت و آمادگیمون رو اعلام کردیم برای شبانه روزی کردیم، شبانه روزی کردن بعضی از پایگاه‌هامون که اگه موافق هستید اون رو هم انجام خواهیم داد.
در شهر تهران چند مرکز وجود داره آقای دکتر؟
الان 17 پایگاه، 3 پایگاه هم ما آمادگی‌هاشو انجام دادیم، فکر می‌کنم از امروز یا فرداش انجام شه.
بسیار خوب. آقای دکتر یه سوالی در رابطه با مزاحم تلفنی‌هایی که قبلا داشتیم، آیا هنوز هم از این تلفن‌ها اورژانس کشور دریافت می‌کنه؟
باید عرض بکنم در خصوص مزاحمت‌های تلفنی متأسفانه یکی از مزرای اورژانس هست. خیلی از این افراد هم من به این چشم نگاه میکنم که شاید متوجه نیستن، آگاهیش رو ندارن، ولی من از همه مردم عرض میکنم که خواهش میکنم که ما هر مزاحمت تلفنی متأسفانه ظرفیت تلفن‌های ما پاسخگویمون محدوده. هر تلفنی که اشغال شه متأسفانه شاید پشت سر اون یک نفری باشه که جونش در خطر باشه، ولی تو زمان کرونا الحمدلله یک مقداری همدلی مردم بهتر شده، تقریبا مزاحمت تلفنی ما کمتر شده.
خدا رو شکر. یه سوال دیگه که بسیار مطرح میشه آقای دکتر این هست که آیا برای کسانی که نمیتونن به مراکز مراجعه کنن، آیا اورژانس کشور برنامه‌ریزی خاصی داره؟ مثلا افراد بسیار پیری که در منزل هستن یا معلولین عزیزمون، آیا اورژانس کشور این برنامه رو داره که بر سر حالا محل زندگی فرد حاضر بشه و واکسن رو اونجا برای فرد تزریق کنه؟
بله، ما دو تا کار ویژه رو انجام دادیم. یه دونه برای کسانی است که حالا محدودیت حرکتی دارند، که ما در قسمت‌های خودروی این کار رو انجام میدیم، یعنی با خودروی خودشون مراجعه میکنن و واکسن براشون تزریق میشه. کسانی که ما میبینیم که مشکلات جسمی حرکتی دارن، اینها رو خارج از نوبت در مراحل واکسیناسیون انجام میدیم. کسانی که به علت شرایط حاد جسمانی امکان حضور تو مراکز رو ندارن، کسانی که متأسفانه فلج کامل اندام هستن و اینها، این افراد با مراجعه به مراکز واکسیناسیون و نشون دادن مشخصات و شرایط جسمیشون توسط اطرافیانشون حتما تیم هماهنگ میشه و براشون تزریق انجام خواهد شد.
اگر کسی رو نداشته باشن چطور؟ یعنی دیگه ما سخت‌ترین شرایط رو داریم ازتون میپرسیم آقای دکتر، چون یکی دو تا پیامک هم دریافت کردیم.
بله.
میخوایم اذیت نشن افراد به هر حال.
بله، باید شماره 115 رو حتما تماس بگیرن و اطلاعاتشون رو اعلام بکنن. همکاران ما به تیم سیاری که این کار رو انجام میدن مطمئنا منتقل میکنن. من فکر میکنم که کسانی که واقعا شرایطش رو داشته باشن، حتی همسایه‌شون هم این کار رو انجام بده، ما براشون انجام میدیم. یعنی ما تا الان تا این دفعه کسی نبوده که من بگه نیاز داشتم و هیچ هماهنگی نتونست انجام بده، ولی شماره 115 هم همچنان در خدمت هم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران. آقای دکتر، فقط یک خبری رو هم ما شنیدیم که دو تا زوج یعنی خانم و آقایی که پرسنل اورژانس کشور هم بودن، دیروز مراسم عقدشون رو در روز اورژانس در داخل آمبولانس برگزار کردن.
می‌خواستم همکاران عزیز ما بودن در دانشگاه علوم پزشکی فسا. واقعا دارم میگم کسانی که با پرسنل اورژانس ازدواج میکنن واقعا زندگی خیلی سختی را خواهند داشت، به جهت اینکه ما همکارانمون دقیقاً در روزهایی که تمام ایران تعطیل هست، تمام ایران به سفر میره، تمام ایران در نوروز رو
تعطیلی ندارن،
آماده باش هستن.
هر دو گویا آقای دکتر از هر دو گویا از پرسنل اورژانس کشور بودن، درسته؟
بله، هم خانم هم آقا.
خب آقای دکتر، براشون چه هدیه‌ای در نظر گرفته شده؟
والا این رو از مدیریت باید سوال کنم، من اطلاعی ندارم.
تهیه کنندمون میگن که بله، گویا کمک خرید، کمک هزینه خرید لوازم خانگی براشون در نظر گرفته شده.
بله، مطمئنا همینطوریه.
آقای دکتر صابریان گفتن.
بله.
خیلی متشکرم. چون گفتیم اگه مشخص نشده از شما قولشو بگیریم که گفتن نه مشخص شد. زنده باشین. خیلی ممنونم. بزرگوارین محبت میکنین. آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران. سپاسگزارم، پرتوان و توانمند باشین همیشه در مسئولیتتون.
ممنون شما. روز بخیر.
خدا یارتون.